و با دید دیگری نگاه میکنن. ما فقط این نگاه کردیم که رضا خان باید این کاری کرد، در حالی که این سلطه‌ای بود که سر انگلیس بخواد ایجاد بشه برای نوآوری و ایجاد یک رابطه نوین بین کشورهای متحد خودش با جهان غرب. این نیازمندی که ابزارهایی بود، این ابزارها در لباسه خودشون نشون میداد. در یک جامعه سنتی نمیتواند تا با نند بندر از سیاست های استعماری حمایت کنه، باید یک سری نوآوری هایی بشه، یک سری اصلاحاتی بشه. اصلاحات اون موقعی رضا خان اینجوری خودشون نشون میداد، مضافه بر این که امکان التقاط ارتباطات نبود. یعنی اگر فضای مجازی اون زمان بود شما ببینید چه اتفاقاتی میفتد.
بله،
از این نظر ما میتونیم حادثه گوهرشادی به عنوان یک قیام ملی و یک بیداری بزرگ اسلامی در جهان یاد کنیم که همچنان اتحاشاتش به قدش ما تا دهه ها و شاید صده ها داره.
بله، مثلا پدیده های فرهنگی از جمله پوشش در بطن تاریخ در بازه‌های زمانی بسیار بلند شکل گرفته، تغییراتش هم همینطور. واقعا مداخله یک شوک به حوزه فرهنگ و دچار عارضه میکنه. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای ساجدی.
قربان شما، خدا
متشکرم. آقای ساجدی عزیز، خدا نگهدارتون.
به نام خدا، من حسن ربوالامین هستم. وقتی به یه آدمی از حادثه گوهرشاد اطلاعات میدن، چون فکر کن قبلش چی نمیشه بهش میگن چی؟ میگن که یه عده مردمو که دنبال یک حرفی بودن توی مسجد گوهرشاد، تو صحنه گوهرشاد کشتن. پس اولین تصویری تو ذهن مردم میاد یه تعداد زیادی آدم هم از زن، مرد، پیر مرد، زائر در کنار حرم آمازون. این اولین شخصیت این تابلو رضا خانه، به خاطر اینکه عامل اصلی کشف حجاب رضا خانه، عامل اصلی این اتفاق رضا خانه، این خائن اصلی اونه. مثل اینکه این همه میگن کربلا بودن ولی میگن شن، اصلا ایده کشف حجاب با رضا خان بود. حس قالبی هم توی کار هست، حس وحشت، مجاهدت، یه حس ترکیب بین همه ایناست. مظلومیت زن هست، حمله و زهر و شرف مردم و کشتن مردم. تو حرم آمازون که ما وارد میشیم جنوبی میبینیم، کرد میبینیم، بلوچ میبینیم، اصفهانی میبینیم، همه اقوام هست. اون از زیارت طبیعتا ما تو اینم موردیم، تو این کارم موردیم. شخصیت های تو این تابلو همشون به یه اندازه انرژی و حس دارن، ولی مثل سازهایی که توی ارکستر هستن یه ساز باید سولو باشه یا چند تا توی یه قسمت. شخصیت و مادر و بچه هایی که توی بغلش بچه داره فرار میده و چشماش این حسه چیز داره، این حسه به قول من جذاب و برای مخاطر ما داره. دوست دارم که تا وقتی زنده هم نقاش حقیقت باشم، نقاش حق باشم، نه نقاش نفس و نفسانی.
بله، امروز 21 تیر ماه مصادف است با سالروز قیام مردم مشهد در مسجد گوهرشاد. در چنین روزی در سال 1314 قیام مردم مشهد در اعتراض به سیاست‌های ضد اسلامی رضاخان در صحن مسجد گوهرشاد سرکوب شد. می‌خوایم بیشتر درباره این واقعه بشنویم. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با خانم دکتر هاجر صفائیه، نویسنده و پژوهشگر تاریخ شفاهی. خانم دکتر سلام بر شما.
سلام و درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون.
سلامت باشید. شما به عنوان یک پژوهشگر که در میان سطرهای نوشته شده و نانوشته تاریخ پژوهش می‌کنید، چه نکاتی از این واقعه، واقعه گوهرشاد به نظرتون برجسته میاد که درخواست می‌کنم برای ما هم مطرحش بکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعه گوهرشاد سال 1314 21 تیر ماه در مشهد اتفاق میفته، اما ما شاهد این هستیم که در طی این واقعه 7 سال دفاع مقدس فرهنگی در کل شهرهای کشور اتفاق میفته.
بله.
چرا میگیم 7 سال؟ چون این ماجرا به دنبال اعلام حکم بی‌حجابی اجباری یا کشف حجابی که 17 دی ماه همون سال توسط پهلوی اول اعلام میشه در تمام شهرهای کشور ملزم هستن که خانم‌ها با پوششی غیر از اون پوشش متعارف و حالا اون چیزی که طبق باورهاشون بوده حضور داشته باشن در جامعه. و همچنین بحث متحد و شکل شدن لباس رو داریم، یعنی حتی اقوام و قومیت‌های مختلف محروم میشن از اینکه بتونن لباس محلی خودشون رو در مجامع عمومی استفاده بکنن. در این رابطه ما کاری که اومدیم انجام دادیم با 250 نفر از خانم‌ها و آقایون اصفهانی که تو رنج سنی 70 80 90 ساله بودن و حالا به نحوی یا خودشون شاهد این وقایع و ماجراها بودن یا اینکه با یه واسطه از پدر و مادرشون این اتفاقات رو شنیده بودن مصاحبه داشتیم تو اصفهان. نکته جالبی که شاید برای شنوندگان شما بد نباشه بشنوند اینه که ما شاهد نمونه های از ظلم واضح به خانم های ایرانی هستیم. یعنی یه خانم ایرانی بعد از اعلام مثلا این حکم دیگه نمیتونه به راحتی مثلا از خونه بیرون بره، حتی برای حمام رفتن و رفتن به خونه اقوامشون، سر زدن، مهمانی رفتن، خرید رفتن، دچار محرومیت میشن. و حتی نمونه ای رو داریم که خانمی بوده مثلا میره بیرون به خاطر اینکه چادرش رو میکشن از ترسی که براش ایجاد میشه، بعد میاد داخل منزل. اصفهانی ها اصطلاحا هم بهش میگن اون خانم بچه شیر خوره داشته، وقتی به بچه شیر میده میگن شیر قهره داده و بعد باعث میشه که دو سه روز بعد بچه فوت میشه. یعنی نمونه های اینطوری داشتیم. یا حتی خانم هایی که مثلا باردار بودن وقتی که چادرشون کشیده میشه اینها متاسفانه حالا یا سقط میکنن یا خودشون مثلا فوت میشن. یعنی نمونه های چنین حالا ظلمی رو به خانم ها تو اون دوره شاهد هستیم.
بله.
در مقابل هم اتفاقا میبینیم که خانم ها راهکارها و خلاقیت هایی رو از خودشون نشون میدن که بتونن این حالا بی حجابی اجباری یا شرایط اجباری که بهشون تحمیل شده رو بتونن تاب بیارن. مثلا میبینید که برای رفتن به حمام، چون اون زمان مناظر حمام نداشته داخلش و باید میرفتن حمام عمومی، زمان حمام رفتن رو تنظیم میکردن که یا سحر باشه یا نیمه شب باشه و با اون فرد مثلا مسئول حمام هماهنگ میکردن یا خونه ها رو به همراه میدادن یا از پشت بام ها با هم رفت آمد میکردن یا راه های زیرزمینی به خاطر این کار مثلا درست شده بوده. حتی بعضی از خانم ها از پوشش های چند لایه استفاده می کردن. تو خاطراتی که ما جمع آوری کردیم خانم های پیرزنی هستن که می فرمایند که مثلا ما سه لایه مثلا روسری سر می کردیم که اگر یکی شو کشیدن مثلا اون لایه های دیگه حجابشون رو حفظ بکنه. از لباس های بلند جایگزین استفاده می کردن. چون در مقابل این هم چادرها پاره می شده، هم کشیده می شده، هم جریمه حتی داشتیم در زمانهای در شهرهای مختلف. البته نحوه مواجهه هم مردم متفاوت بوده، هم به لحاظ حکومت.
بسیار سپاسگزاریم از توضیحاتتون.
متشکریم از شما خانم دکتر صفایی.
زنده باشید.
سلامت باشید. شما رو به خدای بزرگ دوست داریم. سپاسگزارم از این که نتیجه پژوهش‌های خودتون رو با ما در میون گذاشتید.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خدا حافظتون. خب آقای مومنی از شما هم ممنون و سپاسگزاریم که امروز با ما همراه.
سلامت باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا درودی دیگه.
خداحافظ. چهارده و نه دقیقه همچنان همراهتون هستیم با مجله رادیویی سرزمین. من امروز به طور ویژه همراه شماییم تا حوالی ساعت 14:30 و میپردازیم به قیام مسجد گوهرشاد.
مشام از پاگیج از هجوم عود و باروت است، صدای شیهه و سمکوبه های تلخ میآید. هوای چسبناک تیر و تشویشی عرق کرده به ذهن زائر خورشید هشتم مرگ می‌زاید. هجوم چکمه قزاق بر بال پرستوها، شکوه انعکاس سرخ خون در باغ آینه، تلاقی خوش نقاره ها با نعره برنو، عروج کفتری بی بال و پر از حفره سینه. چه خطی؟ خط نستعلیق خون در بهت مرمرها. چه نقشی؟ نقش دستی پنج تن بر روی کاشیها، خبر تا بلخ رفته تا دکان پیر آهنگر، به نیشابور تعطیلند فیروز تراشیها. ابوالفضل دبیر از قلعه تاریخ بیرونا، که بر این مرثیه لختی قلمها را بگریانی. کجا در بارگاه امن آب و عطر و آینه؟ جواب عشق باروت است، کو آداب مهمانی؟ هنوزا ناله غمگین و معصوم کبوترها، عجین با عطر نارنج از گلوی باد می آید، اذانی زعفرانی می چکد از پلک گلدسته، عرق بر کاشی مظلوم گوهرشاد می آید. من و تو وارث این زخم های داغ و شفافیم، مسیر پیش رو با چلچراغش گم نخواهد شد. جهان این را بداند این قبیل اوج پرواز است، عقاب کوه خام کاسه گندم نخواهد شد.
خدمت شما دوستان شنونده مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ عرض بکنم که همزمان با سالروز قیام مسجد گوهرشاد و کشتار مردم در 21 تیر 1314، پویش روایت گوهرشاد هم آغاز شد. شما میتونید خاطرات خانواده یا آشنایان خودتون رو که دیده ها یا شنیده هایی از قیام مسجد گوهرشاد یا کشف حجاب و ممنوعیت روزخانی در دوران پهلوی دارن، با سامانه تلفنی 162 و یا 3123 به اشتراک بگذارید.
صدا از تو مسجد گوهرشاه حرم می آمد که بگفتن تو همه خانه های الهی نصیب. یک وحشتی بود، زن و مرد ملرزیدن، همیتون شروع پشت بومبا گریه میکردن، فریاد میزدن، ملرزیدن، ما به چهار گریه میکردیم، خانما جرأت نمیکردن برن بیرون، نترسیدن. ما رفتیم رو پشت بوم با هم مادر پدر آمد. اینقدر وحشتناک بود که اصلا یک وقت یادم میره به خیال بسید داشت تو پوشم. صدا تیراندازی، صدای وحشت آدم ها. وحشت مثل که در مسجد بسته بودن این کار کرده بودن. اینا که مرفتن مرزا دیده بودن، اینا مگفتن اینایی که گلوله بارون کردن بیشترش و اکثرش زنده بودن هنوز. رختن توی بودال خاک بالاشو رختن.
خب همچنان فرصت دارید که به پرسش امروز هم پاسخ بدید. کدام یک از این افراد در تحصن مسجد گوهرشاد حضور داشتند؟ یک، آیت الله حاج آقا حسین قومی. دو، علامه محمد تقی بهلول. سه، محمد ولی خان اسدی. سامانه پیام کوتاه 3558، آقای یوسف بالی از مازندران، آقای آقامیری از علی‌آباد و آقای مصطفی محمدی گفتن گزینه دو یعنی علامه محمد تقی بهلول. آقای عبدالعلی یاریپور از ایلام پیامک دادند و خانم حنانه محمدی، خانم ستاره محمدی از ملایر گفتن گزینه دو. سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. و حالا قرار هست که واقعه گوهرشاد رو بر اساس اسناد بشنویم از زبان جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای ساهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب منایی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمت
سپاسگزارم از شما. میشنویم شنونده هستیم از زبان شما واقعی گوهرشاد رو بر اساس اصلا.
خدمت رو عرض کنم که در واقع واقعی گوهرشاد که در 21 تیر 1314 رخ داد، مقدمه بود بر اتفاقاتی که بعدها تحت عنوان کشف حجاب رخ داد. اما اعتراض مردم مشهد، اعتراض به تغییر یا تبدیل کلاه پهلوی به شاپو بود که در این مورد حاج آقا حسین طباطبایی قمی که مرجع تقلید خراسان بود و از او به عنوان مرجع شرق یاد می کردن، مخالفت کرد با این تبدیل و تغییر و معتقد بود که این تغییر کلاه به نوعی تشبه به غیر مسلمانان به ویژه نصارا هستش و این موجب میشه که در واقع جامعه اسلامی این هویت ظاهریش رو از دست بده و تشبیه و شباهت پیدا بکنه به غیر مسلمانان. به همین جهت از رئیس ایالت خراسان که فتح الله پاکروان بود تقاضا داشت که این اعتراض رو به رضا شاه برسونن و جلوگیری بکنن. همزمان با این در واقع اجبار دولت به تغییر و تبدیل کلاه پهلوی به شاپو، یک سری از اتفاقات در جامعه در حال رخ دادن بود که پس از در واقع سفر رضا شاه به ترکیه رخ داده بود. پس از اینکه رضا شاه به ترکیه رفت، عزمش جهت شد که یک سری اقدامات رو انجام بده، یک تمرکزگرایی فرهنگی ایجاد بشه و خب یکی از این اقدامات در واقع کشف حجاب بودش. ما می‌بینیم کانون بانوان ایران تشکیل میشه که این کانون بانوان ایران در رأسش خانواده سلطنتی قرار دارن و در اوایل تیر ماه آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی نامه‌ای می‌نویسه به رضا شاه و در اون اظهار نگرانی می‌کنه از اتفاقاتی که داره رخ میده، از جمله اینکه دختران در مقابل مردان بدون حجاب در شیراز در مدرسه شاپور رژه رفتن و خب این نگرانی برای جامعه مذهبی ایران به وجود اومده بود که قرار هست که یک سری اتفاقاتی بیفته و یک کشف حجابی. اما ماجرای تحسن مردم خراسان در واقع در همون اعتراض به تبدیل کلاه پهلوی به شاپو هستش. نامه آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی توسط خود رضا شاه پاسخ داده نمیشه، بلکه توسط فروغی پاسخ داده میشه، محمد علی فروغی که رئیس الوزرا هستش و از آیت الله میخواد که به شایعات و عراجیف گوش نده و همچنان مشغول به دعاگویی باشه و خب یک شکافی میان نهاد روحانیت و نهاد سلطنت مومی از این به بعد رخ میده و خب این اتفاق در واقع سرکوب تحسن مردم در مسجد گوهرشاد که یک اتفاق بسیار مهمی هستش و کاملا جامعه مذهبی ایران رو از سلطنت پهلوی جدا میکنه، تا اونجایی که خب ما در خاطرات افراد گوناگون از جمله خاطرات محسن صدر یا صدرالاشراف که در اون زمان وزیر عدلیه بوده میخونیم که این در واقع سرکوب به طوری انجام میشه که کسی به جز رضا شاه و وزیر داخلی یا وزیر کشور محمود جم و پاکروان رئیس ایالت و فرمانده لشکر شخ کسی ازشون خبر نداشته و حتی کسی مثل محسن صدر که وزیر عدلیه بوده از این موضوع با خبر نبوده و خب کشتاری که از مردم میشه در حافظه تاریخ مردم ایران به عنوان نمونه از یک سرکوب در اعتراض مدنی یک مردم که در واقع میخواستن از هویت خودشون دفاع کنن ثبت میشه. اگر من بخوام کتاب هایی رو معرفی کنم، مهمترین کتاب در این مورد از لحاظ اسناد کتاب قیام گوهرشاد به روایت اسناد هستش، تدوین داوود قاسمپور، که برجستگی اسناد این کتاب این هستش که این اسناد مربوط به در واقع اسناد لشکر شرق و ایالت خراسان هستش که روایت دست اولی از این واقعه میکنه و خب در واقع نشون میده که چه اتفاقاتی رخ داده. اون اختلافی که بین محمد ولی خان اسدی نایب التولیه آستان قدس رضوی با فتح‌الله پاکروان رئیس ایالت وجود داشته و همین اختلاف هم در واقع در وقایعی که رخ میده نقش اساسی داشته.
آقای اصفهانی 30 ثانیه فرصت دارید.
من این رو خدمت هستم که یک کتاب دیگه، کتاب قیام گوهرشاد هستش که توسط سینا واحد با شاهدان در واقع واقعی گوهرشاد مصاحبه کرده و از این لحاظ بسیار کتاب مهمی هستش. و دیگری خاطرات سید علی محمد شوشتری بازرس آستان قدس هستش که من فکر میکنم میتونه برای شنوندگان تصویر خوبی از این واقع داشته. بنده خودم هم در کتاب حاج حسین قومی که در باره زندگی اطلاعات حاج حسین طباطبایی قومی هست به این موضوع به طور کامل پرداختم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما اصفهانی عزیز.
خواهش میکنم.
با شما خداحافظی.
خدا نگهدارتون، آخر هفته خوبی داشته.
همچنین شما خداحافظتون. بله، شنیدیم از زبان جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، واقعی گوهرشاد رو بر اساس اسناد.
مکانهایی همچون مسجد از ابتدای شکل گیری صرفاً برای عبادت نبوده هند.
به غیر از نماز جماعت، حالا بس فعالیت فرهنگی هستش.
کلاسای آموزش روانشناسی و خانواده یا کلاسای قرآنی، کلاسای مختلف تفسیر.
مسجد گوهرشاد که در جوار حرم مطهر رضوی واقع شده، کانون بزرگ اجتماع شیعیان است. همین امر باعث شد مسجد گوهرشاد در دوره‌های مختلف مکانی برای اعتراضات مردم مشهد باشد.
رضا خان که به ترکیه رفته بود به تقلید از خارجی‌ها، می‌خواست تو ایران هم همین برنامه رو اجرا کنه و همه مثلا زن‌ها رو کشف حجاب کنه و کلاه فرنگی سرشون بذاره.
مادرم اومد که آب نبات بگیره، هم از کوچه که پاشو گذاشت بیرون این کوچه شارا، از این برم یک آجان رسید، چادر ورداشت گذاشت زیر پاش ریز کرد.
صبح روز جمعه 20 تیر ماه 1314 اولین تیراندازی اطراف حرم رضوی در مشهد رخ داد و 20 نفر شهید شدند. خواسته متحسنین مشخص بود: جلوگیری از رفع حجاب و ملقا شدن قانون لباس متحد شکل.
واقعی مسجد گوهرشاد در رابطه با بخلول هست
که ایشان برای کشف حجاب منبر رفته بود در زمان رضا شاه، که آقا چادر رو دارن از سر زن و بچه شما بر میدارن.
این رفت منبر رو که ما نمیذاریم کشف حجاب بشه و مردم دیر از دست رفت بیداد ما برسن و
سن نو تو مسجد مردم عادی جمع شدن. پاسبانه هم اینا رو بزدن. سه روز این موضوع پیشکش بگیرد.
بالاخره قوای نظامی درب مسجد گوهرشاد را شکسته و از روی دیوارها با مسلسل سنگین به سوی بیش از 2000 نفر که در صحنهای مسجد بودند شلیک می کنند.
دربازها که فهمیدن که ما تسلیم نمی شیم، تیراندازی را از پشت سر ما شروع کردن.
زمین مسجد غرق در خون بود.
یکا یک سر شکستان روز، اما عهد و پیمان نه، غم دین بود در اندیشه مردم، غم نان بود.
در تمام فراز و نشیب‌های تاریخ دشمن با چهره‌های دیگری از جمله سبک و مدل‌های رنگارنگ ضربه زدن به عفاف و حجاب را نشانه گرفته.
زن ایرانی معروف به حجاب و اون حجب حیایی که داره. من وقتی حجابم رعایت می‌کنم میتونم با خیال راحت وارد اجتماع بشم.
وقتی لباسش پوشش مناسب باشه قابل احترامه.
موضوع حجاب از سالها قبل تا کنون دستخوش فراز و نشیب‌های فراوانی قرار گرفته. اما آن چیزی که در تمام این سالها تغییر نکرده، اعتقاد زن مسلمان ایرانی برای حفظ گوهر عفاف است.
مادرم زهرا، تپش قلب منی هر دم. مادرم زهرا، یادگاری تو سرم کردم. مادرم زهرا، کسی که
در دقایق پایانی مجله رادیویی سرزمین من هستیم. امروز این پرسش رو مطرح کردیم که کدام یک از این افراد در تحصن مسجد گوهرشاد حضور داشتند، آیت الله حاج آقا حسین قومی، علامه محمد تقی بهلول یا محمد ولی خان اسدی، که اکثر شما دوستان شنونده به پاسخ صحیح اشاره کردید، یعنی علامه محمد تقی بهلول. علامه بهلول گنابادی از عارفان و فقهای به نام ایران بود که نامش با واقعی مسجد گوهرشاد پیوند خورده و در اوج جوانی رهبری قیام گوهرشاد رو بر عهده داشت و تونست در فضایی که کسی جرأت حرف زدن نداشت فریاد انزجار از رضاخان رو سر بده. ایشون در سال 1384 بعد از حضور در منطقه زلزله زده بم دوچار سکته مغزی شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. در بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب از علامه بهلول با عنوان اعجوبه قرن و شگفتی روزگار یاد شده. خب اما امروز سه برگزیده خواهیم داشت به قید قرعه. جناب آقای سلیمان از عتپناه از سنندج، آقای مهرداد حیدریانی از ملارد و خانم جویان از درشهر، که شما عزیزان تا ساعت 16 فرصت دارید به شماره که اعلام میکنم در پیام رسان بله پیام ارسال بکنید تا از نحوه دریافت هدیه‌تون مطلع بشید. 0993-794-2504. به پایان مجله رادیویی سرزمین من رسیدیم. اصخاهی هم میکنم اگر نرسیدیم همه تلفن ها رو پخش بکنیم و همه پیامک های شما دوستان شنونده رو بخونیم. سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. باز هم میگم اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی درباره این مجله رادیویی دارید حتما با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162. آخر هفته خوبی داشته باشید و خداحافظ.